بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 562 سطر 11. و من هذه القبا الوهم المدرک للمعانی الجزئیه المتعلقه بالمحسوسات المسمات بالصور كما سیاتی. سومین حس باطنی که ما مطرحش میکنیم و دربارش بحث میکنیم قوه وهمه. قوه وهم مدرک معانی جزئی است. که این معانی جزئی بودنشون رو با اضافه به محسوسات به دست آوردن، ولی خود این معانی محسوس نیستند، مضافان الیهشون محسوسه. مثلا گفته می شود محبت، این یه معنی عامیه. گفته می شود محبت مادر به فرزند، اینم عامه، اگرچه عمومیتش در حد اون قبلی نیست ولی بالاخره بازم عامه. و گفته می شود محبت این مادر به این فرزند، این میشه خاص، این میشه جزئی. اما با اضافه کردن محبت که معناست به محسوسی که این مادر و این فرزنده، ما این معنا رو جزئی میکنیم. پس معنای جزئی عبارت از معنایی است که اضافه شود به محسوسی ولی خود اون معنا محسوس نباشد. میگن واهمه این معنا رو درک میکنه، یعنی معنای جزئی مضاف به محسوس را که خود اون معنا محسوس نیست. قوه واهمه قوه است که مدرک معنای جزئی است. سه تا مطلب در قوه واهمه باید بیان بشه. یکی اینکه قوه واهمه موجوده، اینو باید اثبات کنیم. دوم اینکه قوه واهمه با حس مشترک فرق داره، اینا باید اثبات بشه. سوم اینکه قوه واهمه با عقل فرق داره. این سه تا مطلب رو که اثبات کنیم قوه واهمه اثبات میشه. مطلب اول اینطوری اثبات میکنیم که ما معانی جزئیه رو درک میکنیم و درک هر چیزی به وسیله قوه است. پس قوهی که مدرک معانی جزئیه باشد موجود است. قوهی که مدرک معانی جزئیه باشد موجوده، پس واهمه موجوده. این تمام. حالا این واهمه با حس مشترک یکیست، با عاقله یکیست یا جداست، بحث بعدی ماست. ولی بالاخره ما باید قوهی که معانی جزئیه را درک میکند داشته باشیم و الا نمیتونیم معانی جزئیه را درک کنیم. و چون میبینیم که میتونیم معانی جزئیه را درک کنیم، میفهمیم که باید قوهش را داشته باشیم. پس قوه واهمه موجوده. این قوه واهمه مطلب دوم که قوه واهمه با حس مشترک فرق داره. بیانش اینه که معنا از طریق حواس وارد نمیشود، صورت از طریق حواس وارد میشه. حس مشترک از طریق حواس مدرکش رو میگیره و اونی که از طریق حواس میاد صورته. پس حس مشترک صورت میگیره، معنای جزئی کار حس مشترک نیست. بنابراین اون قوهی که معنای جزئی رو درک میکنه نمیتونه حس مشترک باشه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم میخوام بیان کنیم که قوه واهمه با قوه عاقله فرق داره. بیانش اینه که قوه عاقله چنانچه در جای خود ثابت شده صورت کلی یا معنای کلی رو ادراک میکنه. علاوه بر ایشون قوه عاقله کلیات رو ادراک میکنه نه جزئیات. جزئیات رو به توسط آلتش ادراک میکنه، خودش مستقیما ادراک نمیکنه. ولی میبینیم که این قوه ای که ما الان دربارش داریم بحث میکنیم معنای جزئی رو ادراک میکنه. چون معنای جزئی رو ادراک میکنه پس باید عاقله نباشه. و با عاقل فرق داشته باشه. اینه مطلب سوم. بنابراین ثابت کردیم که خب واهمه موجود است به دلیل اینکه ما میتوانیم معنای جزئی درک کنیم و برای درک هر امری باید قوه‌ای داشته باشیم، پس برای درک معنای جزئی هم باید قوه داشته باشیم. و بعد ثابت کردیم که این قوه با حس مشترک فرق داره، زیرا حس مشترک صورت میگیره، این قوه صورت نمیگیره، معنا میگیره. و گفتیم این قوه با عقل هم فرق داره، زیرا عقل کلی درک میکنه و این قوه جزئی درک میکنه، نه کلی. پس روشن شد که قوه دیگری که نه حس مشترک است و نه عقل است و مدرک معانی جزئی است وجود دارد، شما اسمشو قوه وهم میذاریم. صفحه 562 هستیم، سطر 11 هم. و من هذه القوا، این کتاب ما داره من هذه القوا، نسخه قدیم هم داره من هذه القوا، ظاهر اینه که باید من هذهی باشه. و من هذه القوا وهم است که مدرک معانی جزئی است، المتعلق صفت معانیه، معانی جزئیه معانی هستن که متعلق به محسوساتند، یعنی اضافه میشن به محسوسات و از طریق اضافه به محسوسات هم جزئیت پیدا میکنند. المسمات به صبح صفت محسوسات، صفت معانی جزئیه نیست، اون محسوساتی که صورت نامیده میشن. پس معانی جزئیه اضافه میشن به محسوسات، محسوسات صورن، یعنی نتیجه میگیریم که پس معانی جزئیه اضافه میشن به صورت کما سیدی. و لیست هیه به محسوستین، ضمیر هیه برمیگرده به معانی، این معانی جزئیه محسوس نیستن. فهیه مقابلتون لصوره، یعنی معانی جزئیه مقابل صورن، مقابل لصوره نوشته، حالا من نگاه نکردم شایدم لصور درست باشه. این معانی محسوسند و مقابل صورتند، این معانی محسوس نیستند، این معانی محسوس نیستند، پس مقابل صورتند که صورت محسوس هست. فرقی رو که ابن سینا بین معنا و صورت میذاره همینه. در علم نفس شفا میگه که صورت اونیست که اولین بار از حواس میآید، ولی معنا از طریق حواس وارد نمیشود، یعنی با چشم، با گوش، ذائقه و شامه و لامسه معنا رو نمیشه درک کرد. اونی که از این پنج طریق وارد نفس انسان نمیشود صورت نیست، معناست. اونی که از این پنج طریق وارد میشه صورت. اضافه بله، اضافه یعنی تا اضافه نباشه وهم نمیفهمه، خودش اضافه میده. یعنی صورتی رو که باصره دیده یا حواس بالاخره به دست آوردن، واهمه معنا رو به اون صور اضافه میده و معنا میشه جزئی و بعد درک میکنه. حالا خود واهمه این کارو میکنه یا خوب متصرفه، بعید نیست خوب متصرفه این کارو بکنه، چون متصرفه کارش فراوانه. یکی از کارش اینه که معنا رو با صورت جفت میکنه، وقتی معنا با صورت جفت میشه در اختیار واهمه قرار میگیره، واهمه میفهمه.
معنا رو از گوش
نمیشنه، معنا رو نه نه لفظ، شما لفظ رو میشنوید، لفظ رو میشنوید، لفظ رو میشنوید، اون لفظ مفهومی بزنه شما میاره. خب اون لفظ چیه؟ لفظ کیف مسموعه، کیف مسموع شنیدنیه، کیف مسموع شنیدنیه. اونی که ما میگیم شنیدنی نیست، معناست، معناییست که از لفظ میفهمید. خود لفظ رو که قبول داری میشنوید، خود لفظ، خود جمله رو تو کتاب میبینی، یعنی معنا رو درک میکنی.
لفظ میگم
این کتاب هست، اینجا
من خود کتاب صورتش
میدارم،
همین لفظ کتاب
دوتاش میگم، وقتی میگید کتاب صدای گفتن شما رو من میشنوم، این میشه مسموع، معنا رو میفهمم، معنا رو میفهمم، یعنی منظورتون رو که مصداق این لفظتون رو میفهمم، مصداق لفظ میشه صورت، تو کتاب صورته، یعنی شما منظورتون از کتاب همین جلد است و کاغذها، این میشه صورت، منظورتون از کتاب اون نوشته است، یعنی اونی که در ذهن ما میاد، یعنی مفهوم، اون میشه معنا. ببینید سه تا مطلب داریم، یکی لفظ کتابه، یکی مصداق کتاب است، همین مصداق ظاهری که جلد دارد و کاغذ دارد و توش نوشته شده، این میشه صورت. این صورت اگر جلوتون باشه مبصره، جلوتون نباشه متخیله، در خیالتون میاد، اون لفظ هم که مسموعه. اما یه معنای کتابی در ذهن شما میاد، معنا میاد، اون از که از این لفظ فهمیده میشه، منتها نه این که لفظ خودش معنا باشه، لفظ یک کیف مسموعه و کیف مسموع شنیده میشه، لفظ بعد از تلفظ شنیده میشه، اگر هم نوشته باشه که دیده میشه، ولی اون معنا که به ذهن شما میاد از طریق حواس نیمده، همون قوه واهمه است که گرفته. حالا چطوری میگیره؟ مگه بقیه حواس رو میدونیم چطوری میگیره؟ مگه میدونیم باسر همون چطوری گرفت؟ حتی سامه همون اینا چطوری میگیرن؟ که نحوه گرفتنشون برامون روشن نیست، ولی بالاخره این معنای کتاب از طریق گوش نیمده، لبس آمده و منو به معنا آگاه کرده، ولی گوش من آگاه نشده به معنا، گوش من فقط لفظو شنیده، یعنی صوتو شنیده، بعد باطن من آگاه شده. باطن من هم قوه واهمه، اگر کتاب جزئی باشه واهمه میفهمه، اگر یه مفهوم کلی باشه عاقله میفهمه. معنا معنا تشکیل شدنش هست، چون در جهان ما معنا رو داریم، و حالا چجور جزئیش میکنیم، چطور کلی اونو میتونیم بیان کنیم، ولی این که معنا چطوری تشکیل میشه، معنا موجودیست در خارج، یا لااقل در ذهن،
یه جمعه
مجرده، یه اسم مجرده میسازیم، یا این که هست نمیتونیم بگیم میسازیم، معنا رو ما نمیسازیم، معنای درک میکنیم، اون وقت اگر کلی باشد با عقلمون، اگر با اضافه جزئی شود با وهممون،
در واقع معنا رو از بالا افاظه مجرده از بالا افاظه میشه، از بالا افاظه میشه در مقابل این که نفس
من در البته ما معتقدیم صورت هم از بالا افاظه میشه،
صورت هم
بالا افاظه میشه، باشه صورت صورت هم میان معلم داره، حالا بحث ما در این نیست، صورت هم میان معلم داره، بدون معلم ما ایچه یاد درک نمی کنه، خود صورت های جزئی حواس ما معلم داره،
صورت در خارج
هست، اما این صورت ذهنی که میاد تو ذهن من، این با چی میاد؟ این معلم میخواد، در خارج صورت خارجی هست نه صورت ذهنی، این صورت ذهنی که میاد تو ذهن من چی داره؟ معلم داره، بدون معلم نمیشه. اینو من عرض کردم بارها، خیلی جستجو کردم ببینم آقایون فقط معلم رو در مدرکات کلی ما قائلن یا در جزئیات هم قائلن، برخورد کردم به کلام قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق، ایشون تصریح داره در اونجا که ما معلم های حسی هم داریم، معلم منحصر در عقلی نیست، خیلی این تصریح کم پیدا میشه در نوع کتاب ها، خیلی دیده نشده، یه جا در نمط هفتم خواجه یه اشاره ای داره، از اشارهش میتونیم استفاده کنیم، ولی تصریح که قطب شیرازی داره، و و ذالکه، یعنی این معنای جزئی که وهم میتواند درکش کند، کل عدابت الجزئیه ایست که تدرک و هشاک منظر گوسفند از گرگ ادراک میکند این معنا رو. فتح ربا ان فرار میکنه از گرگ، و مثل محبت جزئیهی که تدرک و از سخنه من امه ها، سخنه این بزغاله، از مادرش درس میکنه، فتمیل و الیها، به سمت مادر میل میکنن. یعنی محبت عدابت گرگ رو و محبت مادر رو هر دو رو میفهمه، عدابت این گرگ رو و محبت این مادر رو. این معنی میشه معنی جزئی، و معنی جزئی قابل درک است به وسیله واهمه. از پا ادراک و تلکل معانی اون سه مطلب رو میگه که اولا دلیل بر وجود قوه واهمه، از ثانیاً دلیل بر جدایی واهمه باعث مشترک، ثالثاً دلیل بر جدایی واهمه با عقل. فادراک و تلکل معانی، این که ما این معانی رو ادراک میکنیم، دلیل بر وجود قوه است که به سبب اون قوه ادراک این معانی حاصل میشود. به ها ادراک ها، یعنی به سبب این قوه ادراک اون معانی است. این مطلب اول. مطلب دوم، و کونها، یعنی بودن این معانی، مما لم یتعد من الحواس، که معانی از حواس ظاهره نمیان، دلیل بر اینه که مغایرت دارد این قوه با حس مشترک، چون دارایی های حس مشترک از حواس تعدیه میشه به سمت حس مشترک، ولی معانی از طریق حواس وارد واهمه نمی شود. پس معلوم میشه واهمه با حس مشترک فرق داره. مطلب دوم بود. مطلب سوم، و کونها، با زمین برم گلیم معانی، و کون این معانی جزئیتا دلیل بر این است که مغایرت ها، یعنی مغایرت این قوه واهمه با نفس ناطقه این قوه واهمه، فلابد نتیجه این شد، فلابد من قوت باطنت به ها تدرکن نفسو حاضر معانی، باید یه قوه باطنه‌ای داشته باشیم که به توسط اون قوه نفس این معانی رو درک بکنه، و اون قوه قوه واهم است. از قول مصنفی گفته المدرک للمعانی الجزئیه، اشاره است به استدلال بر وجود حاضر قوه، که ادراک معانی جزئیه به توسط این قوه انجام میگیره، پس این قوه موجوده. مفارقت این قوه با حس مشترک و مفارقتش با عاقله رو ما بیان کردیم، خواجه بیان نکرده. قال فی الشفا، در شفا میگه که دو چیز هست که وهم ما درکش میکند. که هر دو هم غیر محسوس هست. وهم محسوس رو درک نمیکنه. درک محسوس مال حواس پنجگانه ظاهری است و بعد همه سه مشترک. واهمه محسوس رو درک نمی کنه. پس چیزی که واهمه درک می کنه غیر محسوس است. بعد غیر محسوس رو دو قسم کنند. یکی این که اصلا سنخ محسوس نباشد، مثل همین محبت که اصلا سنخ محسوس نیست. دوم این که سنخ محسوسه ولی الان با حس نیامده. این یه مقداری مبهمه، این وقتی رسیدیم باید توضیح بده که جنسش جنس محسوسه ولی الان ما احساسش نمی کنیم، ولی در این حال داریم درکش می کنیم. این میشه موهوم، یعنی به وسیله وهم میاد. جا داره شما بگید که محسوس رو که ما الان درک می کنیم، در حالی که محسوس جلومون نیست که به وسیله حس ظاهری درکش کنیم، این محسوس رو به وسیله قوه خیال درک می کنیم. این قوه خیال چون محسوس ها رو همه رو ذخیره کرده بود، قوه متخیله این محسوس ذخیره شده رو در برابر حس مشترک قرار میده و ما حس میکنیم. این در ذهن داشته باشید، این اشکال رو وقتی رسیدیم توضیح خواهم داد، جوری توضیح میدم که این اشکال برطرف بشه. واهمه ما چیزی رو که سنخن و جنسن محسوس نیست درک میکنه، این مشکلی نداره. مثل همینه که الان گفتیم محبت این مادر به این فرزند رو درک میکنه که این محبت محسوس نیست. این قسم اولی که مشکلی نداره. قسم دوم اینه که واهمه ما چیزهایی رو که محسوسند ولی الان مشغول احساسشون نیستیم، چون جلومون نیستن، با ما ارتباطی ندارن، واهمه ما همین محسوسات هم درک میکنه. این یه مقدار ابهام داره که بعد وقتی رسیم توضیح بدم. بعد ایشون برای اون چیزی که محسوس، یعنی ابن سینا برای اون چیزی که محسوس نیست، سنخش و جنسش از محسوسات نیست، مثال میزنه به همین عذابت و به همین محبت که من اون دیگه لازم نیست از خارج از کنم، از رو میخونم. قالب شفا انا نحکم درباره محسوسات به معانی که ما اون معانی رو احساس نمی کنیم. درباره محسوسات، یعنی درباره این مادر به این فرزند حکم میکنیم به معانی، مثلا به محبت، که ما اون معانی رو حس نمی کنیم. چرا حس نمی کنیم؟ اما ان لا تکون فی تبعها محسوستن، البته یا طبیعتشون اینه که محسوس نباشن. اما ان لا یکولا تکون فی تبعها، این معانی در طبیعتشون محسوس نیستن، اصلا سنخشون، طبیعتشون، جنسشون جنس محسوس نیست، مثل محبت که محسوس نمیتونه بشه. و اما ان تکون محسوستن، یا از نظر جنس و سنخش محسوسه، لکننا لا نحسها وقت الحکم، اون وقتی که داریم حکم میکنیم حسش نمیکنیم، یعنی احساس بالفعل نداریم، احساس قبلی داشتیم الان احساس نداریم. که این دومی رو اصلا احتیاج به توضیح داره، توضیحش رو وقتی رسیدم عرض میکنه. اما لتی، یعنی اما اولی، که اصلا سنخش سنخ محسوس نیست. اما لتی لا تکون محسوستن فی تبعها، اونی که در طبیعتش محسوس نیست بلکه معناست، همثل الادا و رداء منافرتی که تدرک و هشات فی صورت زه، معانی که گوسفند در صورت گرگ درک میکند، مثل معنای عداوت، مثل معنای پستی، مثل معنای منافرت و دشمنی، اینا چیزاییست که گوسفند در صورت گرگ درک میکند. این که میگه در صورت گرگ درک میکنه به خاطر اینکه گفت ما صورتی رو ملاحظه میکنیم، بعد عداوت رو در اون صورت میابیم، که محسوس حس میشود، اون وقت اون معنایی که مرتبط به این محسوسه اونم به واهمه میاد. و بل جمله، این بل جمله نباید سرخط نوشته میشود، ریز هم باید نمیشته بشه. داره مثالها رو بیان میکنه، مثل عداوت، مثل رداعت، مثل منافرت و بل جمله معنایی که یونفره ها هن. این بل جمله خلاصه همین عداوت و رداعت و منافرته که چند تا رو ذکر کرده به تفصیل، بعد خواسته به اجمال به بقیه هم اشاره کنه، گفته که و بل جمله مثل معنایی که یونفره ها هن، نفرت میدهد اون گوسفند رو از گرگ، هر معنایی باشه. ما حالا سه تا معناشو گفتیم، میشه معانی دیگه هم به دست بیاریم. این مثال اولش بود که عداوت و رداعت و منافره و بالجمله معانی منفره. مثال دوم، ول موافقت التی تدرکها من صاحبها و بالجمله المعنی الذی یونسها به. تون خوندم تا بدونید که این بلجمله نباید سرخط نوشته بشه و نباید درش نوشته بشه. و مثل موافقتی که درک میکند این شاد از صاحبش، و بلجمله مثل معنایی که معنوس میکند این شاد رو به صاحبش، هر معنایی که معنوس کند شاد رو به صاحبش اگر درک کند میشه معنای موهوم. از دو مثال زده شد، یکی به عداوت، یکی هم به موافقت. می فرماید که این امور رو مثل محبت و عداوت و اینها رو نفس حیوان درک میکنه. نفس حیوان درک میکنه، خب انسان هم که از جمله حیوانات، نفس او هم درک میکنه. ولی حس هیچ کدوم اینها رو به ذهن نمیاره، هیچ کدوم از این معانی رو از طریق حس نمیشود گرفت. پس باید قوه دیگری داشته باشیم که اون قوه وسیله درک این امور بشه و اون قوه اسمش وهمه. ابن سینا داره اشاره میکنه به دلیل بر وجود قوه وهم، میگه به هاذهی، یعنی مثل عداوت و رداعت و منافرت و موافقت، اینها اموری هستن که تدرک هن نفس الحیوانیه، میدونیم نفس حیوانی اینها درش میکنه. خودمون هم که از جمله حیوانات هستیم میبینیم که این امور رو درش میکنه. پس باید یه قوه باشد که ما به توسط اون قوه این امور درک کنیم. اون قوه حس نیست، زیرا که بل حس لا یدلو علی شیء منها، حس راه نمایی نمی کند نفس را بر هیچ یک از این معانی و هیچ یک از این امور، چون حس نمیتونه به اینا تعلق بگیره که بیاد نفس را راه نمایی کنه. فیضاً القوت اللتی به ها تدرک قوت اخرى، قوه ای که به وسیله اون قوه تدرک نفس یا تدرک و تلکل امور قوتون اخرى. هم تدرک میتونید بخونید که ضمیرش به نفس برگرده، هم تدرک میتونید بخونید که ضمیرش به این امور برگرده. اما بله، فعیزن القوت اللتی بها تدرک نفس یا تدرک الامور قوتون اخرى، قوه دیگریست. و نسم الوهم، یعنی بل مسمه ها الوهم، ما اون قوه رو وهم می‌نامیم. قسم اول از مدرکات وهم که محسوسات نبودن تموم شد. قسم دوم محسوسه، ولی الانی که من دارم توهمش میکنم احساسش نمیکنم. شیئی رو که زرده جلوی من میذارن، یه مایه غلیظ زرد رنگ رو جلوی ما میذارن، ما با چشممون این مایه رو میبینیم. پس نسبت به زرد بودن این مایه الان احساس داریم. این دیگه وارد وهم نمیشه، چون صورت محسوس هست، صورت مبصر هست. بعد نمیخوریم از این مایه زرد رو، همینطوری که نگاش میکنیم میگیم عسل و حلو، عسل است و شیرین است. خب عسل اسمشه، اما حلو مدرکه، شیرینش درک میشه به وسیله ظاهری. خب اگر ما عسل رو الان مشغول خوردنش بودیم میگفتیم شیرینیش محسوسه و بالفعل هم داره احساس میشه، اما ما الان مشغول خوردن این عسل نیستیم، فقط دیدیمش، حکم میکنیم به انبو حلب. این حلب محسوس هست، منتها محسوسی که بالفعل احساس نمیشه، احساسش کار واهم است. خب اشکالی که گفتم اینجا میاد، شیرینی امریست که با زائره درک میشه، بعد به حس مشترک فرستاده میشه، بعد از حس مشترک هم منتقل میشه در قوه خیال، اونجا محفوظ میمونه. حالا ما اگر بخوایم این شیرینی رو ادراک کنیم، کافیست که قوه متخیله رو بفرستیم تا از داخل مخزن این صورت شیرینی رو بیرون بکشه، صورت شیرینی عسل رو بیرون بکشه، در مقابل حس مشترک قرار بده تا ما این شیرینی رو درک کنیم. این راه باید تهی کنیم. خب اگه این راه تهی کردیم احتیاج به واهمه نیست دیگه، واهمه درک نمی کنه شیرینی رو. تا شما بگویید صورت محسوسهی که الان احساس نمی شود داره با وهم احساس می شود. این همون که گفتیم حس مشترک باید احساس کنم. توجه کنید جواب این سوال رو از کنم. وقتی شیرینی صورت شیرینی بره توی حس مشترک، ما مثل وقتی که ذائقه‌مون شیرینی رو درک میکنه، مثل همچون حالتی به ما دست میده. مثلا تو خواب قوه متخیله این صورت شیرینی عسل رو که در قوه خیال مخزونه و ذخیره شده میاره در حس مشترک قرار میده و ما تو خواب احساس شیرینی میکنیم. یعنی احساس میکنیم داریم عسل میخوریم و عسل هم مزهش اینه. در خواب این اتفاق میفته برای ما، ولی در وقتی من دارم عسل رو میبینم و حکم میکنم به این که عسل است تو شیرین است، اونجور شیرینی رو من ادراک نمیکنم. پس معلوم میشه قوه متخیله صورت رو از مخزن خارج نکرده و در مقابل حس مشترک قرار نداده. این در واقع دقت کن چی عرض میکنم، جمله که عرض میکنم دقت کن، این در واقع تذکریست برای شیرینی که من قبلا احساسش کرده بودم. تذکر است و تذکر کار باهم است. توجه میکنم چه شیرینی؟ دو جور شیرینی رو من میتونم ادراک کنم. اگر مشغول خوردن عسل نباشم، دو جور شیرینی رو میتونم ادراک کنم. یکی اون طوری که مثل این که دارم عسل رو میخورم، که اصلا در خواب این اتفاق میفته، این کار واهمی نیست. اما یکی این که نه، همین که من این عسل رو میبینم میگم شیرین، تذکر پیدا میکنم نسبت به اون شیرینی که قبلا خوردم، نسبت به عسلی که قبلا خوردم، حکم میکنم به این که این شیرینی. این حکم کردن به این که این شیرینی، خود شیرینی میشه مفهوم، یعنی مدرک به وهم. البته خود شیرینی نیست، اینه دقت کنید، همونطور که عرض کردم تذکر شیرینی. خود شیرینی رو ما با وهم درک نمی کنیم، شیرینی صورته. تذکر شیرینی رو تو وهممون میاره و تذکر کنه وهم. ابن سینا میگه که خود شیرینی رو درک میکنید با عبارتهایی که در جای دیگر دارد. وقتی زمین میکنیم همین مطلبی که هستی هم نتیجه گرفته میشه. خود شیرینی رو ما با واهمه درک نمیکنیم، تذکر شیرینی رو درک میکنیم. تذکر شیرینی در واهمه ما میاد و لذا ما درکش میکنیم. از توجه کنید محسوسی که بالفعل احساس نمیشود، نه بالفعلی که الان روی ذائقه باشد، نه بالفعلی که متخیل صورتش را در حس مشترک برده باشد، چنین محسوسی که الان به این نحوه بالفعل ادراک نمی‌شود، می‌شود متوهم، یعنی مدرک به. پس چیزی که محسوس هست سنخش و جنسش، ولی الان احساس بالفعل نمی‌شود، مدرک به، روشن شده میشه. بعد ابن سینا میگه در همین جمله‌ای که میگویی انه عسل و حلوان، حکم هم داری میکنی. گذشته از این که عسل رو داری تصور میکنی، حلو داری تصور میکنی به توسط واهمت، حکم هم داری میکنی. این حکم هم کار احساس نیست، این حکم هم کار واهم است. پس در انه عسل و حلوان دو بار واهمه فعالیت می کند، یک بار برای فهم حلو، یک بارم برای حکم، که البته حکم مورد بحث ما فعلا نیست. خب تموم شد مثلا. البته اجزای حکممون هم توجه دارید، یعنی موضوع محمول موهوم نیستن، یعنی مدرک به وهم نیستن. خود حکم موهوم، یعنی مدرک به وهم.
از محصم بیرون میاد، همین که از محصم بیرون میاد خود صورتی که ذهن آدم میاد، این صورت چجوری
از مخزنم که بیرون بیاد جلوی واهمه گرفته میشه، نه جلوی حس مشترک. اون صورت از مخزنم که بیرون میاد تو حس مشترک نمیره، میاد تو واهمه. متخیله اشراف داره بر همه این قوا، وسط همه ایناست، با همه سر و کار داره. حالا بعدا متخیله میگیم درست وسط قرار گرفته، یه طرفش حس مشترک و خیاله، یه طرفش واهمه است و حافظه. این وسط هر دوست با همه سر و کار داره. گاهی از اوقات صورت رو در میاره از مخزن میره به حس مشترک، گاهی هم در میاره میده تشترد به واهمه. واهمه مستقیم صورت ادراک نمی کنه، تذکر صورته. این تذکر صورت میشه درک واهمه. که ما دیگه حالا کلمه تذکر هم نمیاریم، میگیم صورت رو درک کرد. پس یک بار معنا رو درک میکنه واهمه، یک بارم محسوسی رو که الان مشغول احساسش نیستیم درک میکنه. این دوتا موهوم رو ما داریم. اولی عرض کردم خود روشن معلوم میشه، دومی یه مقدار توضیح میخواد که توضیحش عرض کردم. ایشون در ذهنی که داره توضیح میده کلمه حکم رو هم میگه موهومه. این البته محل شاهد ما نیست، محل شاهد ما همون حلبه که اون موهومه، ولی حکم قبول داریم ما. و اما التي تكون محسوسه، اما اون امری که اون صورتی که محسوس است ولی الان مشغول احساسش نیستیم و لذا موهوم قرارش میدیم، یعنی مدرک وهم قرارش میدیم، بیانش اینه: فانا نرى مثلا شيئا اصفر، یه شیء زرد رو میبینیم، فنحكم انه اصلا و حلب، تشدید روی باب حلب باید خط بخوره، حکم میکنیم که اصل است و شیرین. حالا اصل بودنش مهم نیست، ولی شیرین بودنش رو الان داریم درک میکنیم. فعین هازا، یعنی شیرین بودن این مایه زرد رنگ، لیسه یو عدیه الی الهاس فی هازا الوقت. هازا یعنی این شیرین بودن رو ادا نمی کند الیه، یعنی به این انسان، الهاس یعنی قوه هاسه، فی هازا الوقت، در این وقتی که ما داریم حکم میکنیم به شیرین بودن این اصل، قوه حاسه ما فعال نیست، یعنی ذائقه ما مشغول خوردن اصل نیستیم. پس بنابراین این حل بودن رو حاسه ما در این وقتی که داریم حکم میکنیم به ما ارسال نمی کنه، بلکه ما متذکر میشویم آنچرا که قبلا داشتیم. این هازا، هازا یعنی هول، لیسه یعدی این هازا را، یعنی این هول را، الیه به انسان، حاسه او در این وقت، حاسه این زائقه، زائقهش در این صورت نمیرسونه، پیازل وقتی این در این وقتی داره حکم میکنه و احساس بالفعل نداره، زائقه به او این، یعنی به این انسان، این هول بودن رو نمیرسونه، بلکه واهمه است که درک میکنه این حل بودن رو. و هو من جنس محسوس، حل بودن از جنس محسوسه، ولی چون الان احساس نمیشه مجرش به وهم قرار داده شده. این تموم شد. الا ان الحکم، مطلب بعدی است که همین حکمم که میکنید موهومه. نه تنها اون حلوی که الان مشغول احساس بالفعلش نیستید موهومه، بلکه اون حکمم موهومه. الا ان الحکم نفسه لیس به محسوس، البته خود حکمم محسوس نیست. و این کانت اجزا او من جنس المحسوس، ولو اجزاش که جن که موضوع محمولشه از جنس محسوسه، ول لیس یدرکه فی هذه فی الحال، ضمیر یدرکه به محسوس برمیگرده، ضمیر مفعولیش، ضمیر فاعلیش هم برمیگرده به حاس یا به انسان. و انسان درک نمی کند محسوس را فی الحال، یعنی در همین حالی که داره حکم می کنه. انما هو حکمان یحکم به، داره حکم می کنه، حکم می کند که یحکم به اون حکم، یعنی در واقع داره حکم می کنه، احساس نمی کنه. دقت کنید، این انما هو حکمان در مقابل احساسانه، این که داره درک می کنه حکمیست که حکم می کند، نه احساسیست که احساس کند. و روبه ما غلط تفریه گاهی هم اشتباه میکنه، یه چیزی رو جلوش میذاری رنگش قرمزه، میگه این ترشه، خیال میکنه آب آلبالو، میگه ترشه. خب این از همون واهمه استفاده میکنه، میگه ترشه، رنگو نگاه میکنه میبینه سرخه، ذهنش میره به آب آلبالو، میگه ترشه. بعد چه میخوره میبینه اشتباه شده شیرینه. گاهی اشتباه هم میکنه، اما ذائقه دیگه اشتباه نمیکنه. ذائقه اگه مریض نباشه سالم باشه اشتباه نمیکنه. این نماغو به حکم یکم به و رو ما غلطه پیش گاهی هم واهمه در این حکمش اشتباه میکنه، میگه حلبه یا میگه ترشه، ولی اشتباه میکنه یه مزه دیگه در از کار در میاره. و حوه ایزن لتل چر قوه، یعنی این حکم مال همین قوه است، حکم مال این قوه است، ادراک مانی جزئی مانی این قوه است، ادراک محسوساتی که الان مشغول احساسشون نیستیم نیز مال این قوه است. قال بعد ابن سینا مطلبی گفته که واهمه نسبت به انسان آثاری داره، تأثیری داره، اون تأثیر رو میخواد بیان کنه. یک تأثیر اینه که واهمه نفس رو وادار میکنه که بعضی از امور رو انکار کنه. مثلا موجود مجرد رو واهمه انکار میکنه، میگه من چیزی رو قبول دارم که در خیال ترسیم بشه، با قبه حس دیده بشه، قابل اشاره حسی بشه، غیر از این رو ممکنم. نفس رو هم وادار میکنه که تا هم انکار کن، وقت نفس قضیه تشریح میده، میگه کل موجودن فهو جسمون، اینجور قضیه جزء موهوماته که یا جزء وهمیاته که در مغالطه به کار میگه. گفته میشه مغالطات از وهمیات تشکیل میشه، منظور از وهمیات همین هست، نه اون که میگه اصل هلون انهو اصل هلون، اون منظور نیست. منظور از قضایا وهمی قضایایی است که واهمه درست کرده و نفس رو وادار به پذیرشش کرده، در حالی که شأن واهمه نبوده که سراغ اون قضایا بره، کار عقل بوده. عقل وقتی بره میگه بله موجود دو قسمه، یکی جسمی یکی مجرد، اون کار عقل میره و حکم درستی میگه. اما واهمه میره تو این جریان یه قضیه میسازه که درست نیست، اون وقت در اون جایی که محدوده دخالت واهمه نیست، وقتی واهمه دخالت میکنه اشتباه رخ میده و قضیه وهمیه که ماده برای مغالطه است به وجود میاد. پس واهمه آثاری دارد که از آثارش همینه که نفس رو وادار میکنه بعضی از امور واقعی رو نپذیره. قال و فی الانسان للوهم احکام خاصه، وهم احکام خاصه ای دارد، تأثیراتی در انسان دارد، من جملته ها، از جمله اون احکام این است که حمله ان نفسه الا ان تمنع، هم یعنی وادار کردن، زمین هم به اون برمیگرده به وهم، وادار میکند این وهم نفس انسان را بر این که من کند وجود اشیایی را که لا تتخیل ولا ترتسم و فیه، یعنی فی الخیال، میگه اشیایی که خیال نمیشوند و در خیال مرتسم نمیشوند تو همه این کار کن، وادار میکنه نفس رو بر این کار. و تعبیها التصدیق بها، هم نسخه شفا تعبیها داره هم شوارق قدیم تعبیها داره. این کتاب ما نوشته تعب التصدیق بها، که بنابر تعبا عطف میشه بر تمنع، وادار میکند نفس را که مانع شب من کند وجود اشیا را و ابا کند تصدیق بین اشیا را، که تعبا عطف میشود بر تمنع، یعنی ان تمنع و ان تعبا. اما بنابر نسخه تعبی ها اینه، تعبی ها عطف میشه بر حمل، من جملتها حمله ان نفسه الا ان تمنع، و من جملتها تعبی ها یعنی تعب نفس از تصدیق به ها یعنی بین اشیا. زمین به ها در هر صورت بین اشیا برمیگرد، اشیایی که لا تو تخیل لا تو تصور توی ظاهرن. تعبایی که در کتاب ماست راحت تر معنا میشه، شاید مصحح از نسخه اینو به دست آورده باشه، ولی تعبی ها که در شفاست یا در نسخه قدیم شوارقه اون هم قابل معنا شدنه که عرض کرد. فهذه القوه، خب حالا ابن سینا میگه این قوه که قوه واهم است در ما موجوده و حکم میکنه، در حیوانات هم موجوده و حکم میکنه، اما حکمش حکم فصل نیست، یعنی حکمی که حتما حق باشه، اون حکم عقله که حقه، حکم این گاهی اشتباس، گاهی درست در نمیاد. از کدم قضیه وهمیه باطل رو در اختیار ما قرار میده که ما اون قضیه رو ماده برای مغالطه میسازیم، وقت مغالطه تشکیل میدیم و قیاس به اشتباه اندازنده درست میکنیم. فهذه القوه لا محاله موجودتون فینا، این قوه که قوه واهم است در ما موجود است و در حیوان قوه رئیسه است، در ما عقلمون قوه رئیسه است، در حیوان وهمش قوه رئیسه است. و هی رئیست الحاکمت فی الحیوان حکمن لیس فصلا، همین قوه واهمه قوه است که رئیس است و در حیوان حکم میکنه، اما حکمی که لیس فصلا یعنی حکمی که فاصل بین الحق و الباطل نیست، یعنی حق نیست. کل حکم لغوی، کل حکم لغوی مثال برای منفیه، نه مثال برای نفی، یعنی مثال برای فصلنه، نه مثال برای لیس فصل. ولیکن نهی بلکه حکمی که میکند لیس فصلن، یعنی حکم فصلی که حکمی که فاصل بین حق و باطل باشد و حق بشود نیست، بلکه حکمیست تخیلی که مقرون به جزئیته، حکمیست تخیلی که مقرون به جزئیت، یعنی حکم عقلی نیست که کلی باشد، بلکه حکمیست وهمی که جزئی، مقرون به جزئیت است و مقرون به صورت حسی است. عرض کردم اضافه میشه به صورت حسیه، یعنی امریست که معناییست که باید اضافه بشه، اضافه میشه به صورت حسیه. و انها از این قوه تصدر و اکثر افعال حیوانیه، اکثر افعال حیوانی از همین قوه صادر می شود، چون این قوه رئیس در بین در حیوان، چون رئیس اکثر این افعال حیوانی از او صادر می شود. چرا میگه اکثر؟ حیوان کارهای نباتی هم داره، کارهای نباتیش که از قوه واهمه صادر نمیشه. خب این حرف خوبیه، اما ایشون میگه الافعال حیوانیه نه الافعال نباتیه، افعال حیوانیه رو میگه از اکثرش از این واهمه صادر میشه، نه اکثر افعال حیوان. اگه میگه اکثر افعال حیوان میتونیم افعال نباتیش رو بگیم، میگیم بلی، میگه افعال حیوانیه نه افعال حیوان، یعنی افعالی که مخصوص نفس حیوانیه، که افعال مخصوص نفس حیوانی احساس و حرکت به اراده است. در اینها اکثرش از واهمه صادر میشه، اینو چطوری میتونیم توضیح کنیم؟ اگر مراد از افعال حیوانی همون افعال حیوان باشد، همون توضیحی که از کردن درسته، این افعال نباتی از این قوه واهمه صادر نمیشه. ولی اگر مراد از افعال حیوانی همینی که عرض میکنم باشه، یعنی افعالی که افعال حیوان به ما و حیوانان هستند، یعنی حس برکت به اراده. اینو بعد اینطوری توضیح کرد که گاهی از اوقات اتفاق میفته که واهمه نمیتواند بعضی از احساسات رو انجام دهد یا بعضی از حرکاتش ممکن است به بعضی حرکات حیوان ممکن است به توسط قوه مادون واهمه انجام بشه. واهمه قبل از اینکه تصمیم بگیره متخیله تصمیم گرفته و کار انجام داده. انتها کلام شفا با کلامی تمام شدن کلامیشون بحث ما در قوه واهمه تمام شد. بعد بحث در قوه حافظه داریم که انشاءالله جلسه آینده باید مطرح شد.